بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. عرض شد که امر به تقوا در آیه شریفه دارای مراتب است و تقوا مقوله به تشکیک و در هیچ آنی از آنات و در هیچ مرحله‌ای از مراحل انسان بی تقوا نمیتونه باشه. تقوا مرتبه نیست، مراتبه، و این خودنگهداری و پرواپیشگی و پرهیزگاری یک عزت درونی هست که برای انسان حاصل می شود و انسان را در مقابل حوادث و گناهان به تعبیر خودمانی خودمون بیمه می کنه. لذا از فاتقوا الله ما استطعتم شروع می شود تا به حق تقوا الله حق تقاته ختم می شود. نکته بسیار مهمی است که این رو در بحث تقوا عنایت داشته باشی. و اولین مرحله وقایه که دیروز اشاره بهش کردیم و امروز قرار بود بحث رو تکمیل بکنیم، اولین گام وقایه این است که انسان حریم فکر را خودنگهدار و پرهیزگار باشد. حریم دل را، حریم فکر را، چون هرچه که انسان انجام می‌دهد مرهون و مدیون اراده و عزم انسان است. تا اراده و عزم نیاد انسان قوه عامله‌اش و کردار و رفتارش به فعلیت نمی‌رسه. هیچ انسانی بدون اراده و عزم کاری را انجام نمی‌دهد. و اولین حجمه شیطان، چون از شیطانو کل مبعدن او مبعدن ان الله تبارک و تعالی فهو شیطان. شیطان هر چیزی که رهزن انسان، هر چیزی که انسان را یه مرتبه یا آرام آرام دور بکند، این شیطانه. و عرض کردیم سیاست شیطان سیاست گام به گامه، یعنی آرام آرام وارد می شود. و اولین ورود شیطان به اراده انسان است، به اراده انسان است، یعنی به همانی که کمال انسان است. کمال انسان در اراده و اختیار انسان است که خداوند لقد کرمنا بنی آدم این کرامت اراده داد و این اراده باعث شد که انسان حامل امانت الهی بشود. وقتی که چنین شد شیطان هم همین کرامت انسان را مورد حمله قرار میده و مورد هجوم قرار میده. از کجا وارد میشود؟ از بله تصرف، نکته بسیار مهمی است، از تصرف در عاقله و مفکره انسان. همیشه شیطان دنبال بدلسازی، دنبال بدلسازی است. بسیار نکته مهمی رو دارم عرض میکنم، محبت بکنید در این اتقوا الله که چشمه تقوا از کجا بفرمایید سرازیر میشود و منشأ چشمه تقوا کجاست؟ همینجاست. شیطان میآید در قوه عاقله انسان تصرف می کند، واهمه و متخیله و خیال را، یعنی قوه وهم را و قوه خیال را به جای عقل میگذاره، به تعبیر خودمانی بسیار خودمون بدلسازی میکنه. و همیشه اشیاء ارزشمند بدل دارد، هیچ موقع اشیاء بی ارزش بدل ندارد. بدلیجات همیشه از آن بشه اشیاء گران قیمته. بله، به قول این زرگرها، طلا بدل ایجاد دارد، در بدل ایجاد دارد، الماس بدل ایجاد دارد، هیچ موقع حلبی ها بدل ایجاد ندارد. عاقله انسان رو نعوذ بالله شیطان در تحت احاطه و تصرف قرار میده. و عنایت هم دارید در مبانی عقلی و در مبانی فلسفی و حکمی منقح و مبرهنش کردیم که وهم مرتبه نازله ای از عقل هست، مرتبه نازله ای از عقله، و خیال هم تابع این هاست. اگر بیاید حاکم بشود رهزن انسان میشود. خب وقتی که خیال آمد چه میشود؟ خیال که بیاید، یک، اولین کاری که میکند این است که آمال و آرزوهای انسان زیاد می شود. آمال و آرزوها که زیاد می شود، منشأ چه می شود؟ منشأ طمع می شود. دیروز خاطر مبارکتون هست که عرض کردیم سوره معوذتین، یعنی سوره مبارکه فلق و سوره مبارکه ناز، که برای استعاذه هست. این استعاذه دافع و رافع دو تا مطلب است، دو حریم است. یکی حریم عملی از بفرمایید کارهای متفرقه و پراکنده است، و یکی حریم فکر از بفرمایید فکرها و اندیشه های متحیر و حیرانی و به عبارت بهتر اون چی که نباید بیندیشد و فکر بکنه. برای همین با کمال صراحت عرض می کنیم سوره مبارکه معوذتین یکی برای دفع وسواس فکری است، یکی برای دفع وسواس عملی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، بله، الذی یوسوس من شر الوسواس القناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. ولی این دیگه عام است، چه جان باشه، جن باشد، چه انس باشد، الذی یوسوس فی صدور الناس. پس آخرین سوره مبارکه بفرمایید قرآن برای این است که انسان مراقبت داشته باشد از چه؟ از حریم فکری که در اختیار شیطان قرار نگیره. و بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر حاسد اذا حسد و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. ببینید چقدر این همش صحبت وسواس های عملی است. این دو تا سوره مبارکه، یعنی سوره مبارکه فلق برای دفع وسواس های عملی است، و سوره مبارکه ناس برای دفع وسواس های فکری است. و هر دوی اینها که دست به دست هم دیگه بدهد چه می شود؟ رافع وسواس است. ازا من همینجا عرض کنم که اولین حریم وقایه الهی این است که ما فکرمون رو در اختیار حضرت حق قرار بدیم. اگر حضرت حق بر فکر ما حاکم بشود، اندیشه ما بفرمایید صائب بشود، انگیزه ما هم سالم می شود. همیشه انگیزه های ناسالم و کارهای ناسالم نتیجه چه است؟ نتیجه اندیشه های ناسوابه. و اینجا رو ما باید مراقبت بکنیم. این که اذا فسد العالم فسد العالم هم همینه، این قضیه موجبه کلیه اذا فسد العالم فسد العالم هم نعوذ بالله این گونه هست. لذا این تقوایی که بعد از ایمان است، که ایمان مراقبت از بفرمایید ارتباط ما و باور ما به حضرت حق است، این تقوا در واقع چه هست؟ بستر فعلی عملیاتی و اجرایی ایمان است. و جالب این است که در این بستر اجرایی باز هم اول تذکر به این است که ما مراقب چه باشیم؟ مراقب اندیشه هامون باشیم. اگر مراقب افکارمون بودیم رفتار و کردارمون خوب می شود. اگر مراقب رفتار و کردارمون بودیم عادتهامون سالم می شود، خوب می شود. اگر عادتهامون سالم شد شخصیتهای ما خوب شکل می گیرد. و قل کلون یعملو علا شاکلته اینجا می شود. و بارها این نکته مهم را هم محضرتون عرض کردیم که علم ما مشخص روح ماست و عمل ما و کار ما مشخص جسم و بدن ما، و هر دوی اینها چه می کند؟ هر دوی اینها بهشت ساز و نعوذ بالله جهنم ساز برای ما. خداوند بگید یک طلبه در بحث و درس تفسیر با توجه به همه آیات و روایات گفت خداوند، خداوند بله بهشت و جهنم نمی آفرینه، به خصوص جهنم را، به خصوص و به ویژه جهنم را خدا نمی آفرینه. اما خدا یه اراده‌ای داده است به بزرگترین مخلوق و مخلوقهایی که مأمور به عبادت و ایمان هستند که اینها با اراده خودشون یا بهشت رو بسازن و یا جهنم رو بسازن. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا. برای همین حالا که صحبت وسوسه شد، چون بله بحث بسیار مهمی و خدای نخواسته برای خیلی ها گاهی از اوقات مبتلا بهه، اجازه بدید بعضی از نکات راهکارهای مبارزه با وسوسه رو ما عرض کنیم. اولین راهکار برای مبارزه با وسوسه این است که کسانی که خدای نخواسته مبتلای به وسواس عملی هستن، اینها مبتلای به وسواس فکری هستن. یعنی علت این مریضی در کارشون نیست الان، گرچه که این کارشون نشانه مریضیشونه. مریضی اینها این است که اینها فکرشون نعوذ بالله در تصویر شیطان قرار گرفته، و شیطان که تصویر بکند اولین کاری که می کند این است که انسان را به گناه وادار می کند. حالا یک مثالی بزنیم، نعوذ بالله کسی که الان بله مبتلای به شستشوی زیاد هست، که مبتلا به همگاری وقتا خیلی زیاده، از ما هم سوال زیاد میکنن، هم سوالهای فقهیشو میکنن، هم سوالهای راهکارهای برون رفتشو، بله بشور برشورشون به قول معروف زیاد میشود. خب چند تا گناه مرتکب میشه؟ اولا خود اسراف، اولین گناهش گناه اسرافه. گناه بالاتر از اسرافش اتلاف وقته، اتلاف وقت، که الان وقتش را که میخواهد برای کارهای ارزنده تر بگذارد بفرمایید هزینه میکند برای شستشوها، یا این که آیا این پاک است یا شسته شده یا نشسته. و سومین گناهی که نعوذ بالله شیطان او رو در وسوسه مبتلا میکند این است که ایزا و آزار دیگران است، و بویژه اگر ایزا المؤمن باشد. ببین الان سه تا گناه شفاف را در یک کاری انجام میدهد و ثمرشه. علتش چی هست؟ علتش فکره. راه برون رفتش چیست؟ خیلی راه مهم نیست. حضرت امام حقایق، امام صادق علیه الصلاه و السلام، جانم به قربانشون، ایشون فرمودن اگر کسی این گونه مریض شد که دیگر بی اراده شد و شیطان او را از تقوا دور کرد و از وقایه فاصله گرفت و مبتلا به تصرف مفکره و عاقلش در اختیار شیطان شد، حضرت فرمودند این مدتی از تفکر دیگران استفاده بکنه. تفکر ضعیف شده. خیلی تعبیر زیبایی است. حضرت فرمودند تفکر عاقله این نمیتواند تصمیم بگیرد. این الان بله مثل یک بچه بی اراده شده است که باید پدر و مادر و بزرگتر او را راهنمایی کنند. ببخشید من این تعبیر رو دارم، چاره ندارم. این الان نعوذ بالله به یک جهالت و یک سفاهتی رسیده است که نیاز به ولی تصمیم گیرنده داره. این راه مبارزشه، راه مبارزه با کسانی که گرفتار این گونه وسواس‌های عملی و فکری شده اند. وقایه و برگشت تقواشون اینه که مدتی خیلی هم کار راحته، خیلی راحته. هر کسی در هر کجا هست با هر کسی که زندگی می کند، ولو با یک دختر بچه‌ای، با یک پسر بچه‌ای، با یک کس دیگری، با هر کسی زندگی می کنه، بگه که شما مراقب من باش، شما برای من تصمیم بگیر، بگو این کار را بکنم یا نکنم. 3 روز، 4 روز، 1 هفته این کار را انجام بدهد، یعنی به قول معروف اختیارش را به دیگری بدهد. این راه درمان. یا نه خودش بیاید به کمک خودش و ارادهش را انقدر تصمیم و تقویتش و ارادهش رو تقویت بکنه که بتونه از این مرحله بفرمایید آسیب زدگی بیرون بیاید و به عبارت بهتر برسد به وقایه و خودنگهداری و پرهیزکاری. تقوا، خودنگهداری، پرواپیشگی، پرهیزگاری و پرهیزکاری است، هر دو، هم پرهیزگار هم پرهیزکار. و به مرحله میرسد که این انسان دیگه میتواند خودش تشخیص دهنده کار خودش باشه. مثلی که وقت تمام شد، حالا در این مرحله هم جالب اینه که همون طوری که ما در آیات شریفه قرآن، در کل قرآن نظرمون اینه، هر آیه قبلی پیش نیاز آیه بعدی است و هر آیه بعدی تفسیر آیات قبلی است، در اینجا هم ایمان بستر و زمین ساز برای تقواست و تقوا اجرا و بستر و گام بعدی برای بفرمایید ابتغاء الوسیله است، تا برسیم به این ابتغاء الوسیله. و ما همینطور عرضمون این است که از عام شروع می شود، می آید به خاص، می آید به اخص، و همینطور می آید دامنه این سیر سلوک بفرمایید هم به تعبیری باز می شود و به یه تعبیر دیگری چه می شود؟ خصوصی تر و محدودتر می شود. و گاهی از اوقات بله محدودیت، محدودیت اصطلاحی نیست، محدودیت گاهی از اوقات گستردگی الهی است. با دقت دارم رو کلمات حرف میزنم. محدودیت گستردگی الهی است، مثل رحمانی که رحمت عامه است، به رحیم میرسد رحمت گسترده است، رحمت گسترده، او رحمت عامه است، یعنی بفرمایید در کلیت است، اما این در خصوصیتی است که هی میآید محدوده خاص‌تر می شود و کمالات دقیق‌تر می شود. رزقنا الله انشاءالله ایانا این وقایع الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.